ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. استاندار فارس از شناسایی عاملان حمله به علی مطهری در شیراز خبر داد. 10 نفر در انفجار انتحاری در لاهور پاکستان کشته و زخمی شدند. و علی لاریجانی نامه سناتورهای آمریکایی را ضربه به حیثیت حقوقی آن کشور خواند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر روز یکشنبه 24 اسفند ماه سال 93 رادیو فردا. استاندار فارس شامگاه دیروز اعلام کرد که عوامل اصلی حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز شناسایی و به مقامات قضایی استان معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد احمدی در مورد عوامل اصلی این حمله توضیح بیشتری ارائه نداد. آقای احمدی همچنین گفت که شناسایی عوامل این حمله در پی دستور رئیس جمهوری ایران و تأکید مکرر وزیر کشور مبنی بر شناسایی دقیق و برخورد قاطع با حمله کنندگان به خودروی علی مطهری انجام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه هفته جاری در نامه‌ای به وزرای اطلاعات و کشور دستور داد تا مسئله حمله به علی مطهری در شیراز پیگیری شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در فرودگاه با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. انفجار انتحاری در مقابل 2 کلیسا در شهر لاهور پاکستان امروز دست کم 14 کشته و نزدیک به 80 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز این 2 انفجار با فاصله چند دقیقه در منطقه‌ای در حومه شهر لاهور که اکثر جمعیت آن مسیحی است رخ داد. گروه جماعت الاحرار وابسته به طالبان مسئولیت این 2 انفجار را بر عهده گرفته است. بنابر اعلام پلیس احتمالاً هدف انفجارها حمله به 2 کلیسای مسیحیان بوده و در پی انفجارها هر 2 مظنون این حملات کشته شدند. مسیحیان 2% از جمعیت 180 میلیون نفری پاکستان را تشکیل می‌دهند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با انتقاد شدید از نامه سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا به مقامات ایران اقدام آنها را ضربه به حیثیت حقوقی آمریکا در صحنه بین‌المللی خواند. آقای لاریجانی که در نسخه پیش از جلسه علنی مجلس سخن میگفت، نامه جمهوری‌خواهان را مایه بی‌اعتمادی به آن کشور خواند و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست توجه و دقت بیشتری را در گفتگوهای هسته‌ای به خرج دهد. او با هشدار به گروه 5 به اضافه 1 افزود هر گونه نظارت بیشتر از مفاد NPT تنها با لغو کامل تحریم ها امکان پذیر است. و فرماندهان عراقی میگویند بخش های زیادی از شهر تکریت را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند و کنترل کامل این شهر تا روز سه‌شنبه به دست آنها خواهد افتاد. حمله به مواضع داعش در تکریت را سپاهی 30,000 نفره شامل سربازان ارتش، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران و همچنین گروه های سنی بر عهده دارد. فرماندهان عراقی میگویند افراد باقی مانده از داعش در چند محله از شهر به محاصره در آمدند، اما حمله نهایی به آنها به دلیل وجود تکتیراندازها، تله‌های انفجاری و 1000 بمبی که در نقاط مختلف شهر کار گذاشته شده تاکنون به کندی پیش رفته است. با شنیدن این خبر حالا نوبت به بازپخش مجله هفتگی دریچه، مجله هفتگی ویژه حقوق بشر رادیو فردا میرسه. همکارم مهتاب وحیدی را تهیه کننده این مجله است. قبل از اینکه با او همراه شوید، من بابک غفوری آذر لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. گزارشی که روز پنجشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین و سیاست‌هایی شده که به گفته او استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در این باره می‌گوید:
ایران عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشره که در 1354 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده. بنابراین تعهدات بین‌المللی ایران وظیفه دارند که قوانین ملی خودشون و از جمله قانون اساسی خودشون رو با این میثاق‌ها تطبیق بدن و اصلاح بکنن، موضوعی که باز در گزارش آقای احمد شهید اومده.
احمد شهید با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که در سال گذشته بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند که به گفته او بیشترین میزان اعدام‌ها طی 12 سال گذشته بوده. بر اساس این گزارش دست کم 53 مورد از این احکام اعدام در ملأ عام اجرا شده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید:
ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدیترین جرائم یا سنگینترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده‌ای دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا می‌کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن. بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
احمد شهید در گزارشش همچنین از بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران، وکلای دادگستری، وضعیت آزادی بیان، توقیف مطبوعات، محدودیت‌های اینترنتی، وضعیت زندان‌ها، روند دادرسی‌ها و حقوق زنان انتقاد کرده. وضعیت اقلیت‌های مذهبی هم از دیگر مواردی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارشش به آن پرداخته. بر اساس این گزارش همکنون حدود 100 شهروند بهایی و 90 تن از شهروندان مسیحی به دلایل عقیدتی در ایران زندانی‌اند. عبدالکریم لاهیجی:
آقای احمد شهید ناگزیر شده دنبال سرفصل‌های مهمتر بره، به خاطر اینکه خب این حقوق هرچند که قابل تجزیه نیستند، ولی مسلم اون حقوقی که در ارتباط با هستی و وجود انسان هستند، در ارتباط با امنیت شخصی هستند، در ارتباط با تمامیت جسمی و روحی انسان هستند، خب مقدم بر حقوق دیگه‌ای میتونه تلقی بشه، مثل حق زندگی. بنابراین مسلمه که به ویژه که ایران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی است، بنابراین از مسئله اعدام شروع میکنه، بعد دیگر تجاوزها به تمامیت جسمانی و روحیه انسان. اینجا مسئله شکنجه مطرح میشه، مسئله بدرفتاری مطرح میشه. وقتی ما میگیم شکنجه یا بدرفتاری با زندانی، فقط در مورد زندانی سیاسی نیست، در مورد هر زندانی، هر کسی که از آزادی خودش محروم شده. بنابراین مسئله شکنجه است، مسئله بدرفتاری است، مسئله مجازات‌های بدنی هست که متأسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی داره، مثل شلاق زدن، مثل قطع اعضای بدن. بعد میرسیم به مسئله سلب آزادی که باز از آزادی شخصی شروع میشه، موضوع بازداشت، بازداشت‌های خودسرانه، به خصوص بازداشت‌هایی که در ارتباط با دیگر حقوق و آزادی‌هایی است که در اعلامیه جهانی پیش بینی شده، آزادی بیان، آزادی مذهب، تمام تجاوزهایی که نسبت به حقوق کسانی میشه که میخوان از آزادی مذهب برخوردار باشند و اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عملش همه یا اکثر این حقوق و آزادی ها رو نقض میکنه و بنابراین در گزارش آقای احمد شهید یاد میشه.
طی حدود 4 سالی که از انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به او اجازه سفر به ایران را ندادند. اما در این حال گزارش‌های احمد شهید را سیاسی، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد ضد انقلاب توصیف می‌کنند. عبدالکریم لاهیجی:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره و آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه؟ چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمیگذارد اونها به ایران برن؟
همزمان با انتشار تازه‌ترین گزارش احمد شهید، وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی از بازداشت 5 درویش گنابادی در شهرستان کوار خبر داده. مرتضی کنگرلو، داوود نصیری، جعفر احمدی و مسعود احمدی 4 تن از دراویش گنابادی ساکن ورامین که به شهرستان کوار در استان فارس سفر کرده بودند، روز سه‌شنبه در این شهرستان بازداشت شدند. صالح‌الدین مرادی، یکی دیگر از دراویش گنابادی ساکن کوار، هم هفته گذشته بازداشت شد که از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
مشخصا اینکه چرا این دراویش بازداشت شدن ما هنوز اطلاعی ازش نداریم و پیگیر موضوع هستیم. در اصل این دراویش دراویشی بودن که از شهرستان ورامین رفته بودن به دیدن دراویش شهرستان کوار و اگه خانواده‌شون اقدامی کرده باشن باید خودشون رسونده باشن شهرستان کوار یا وکلایی که بخوان پیگیر وضعیتشون بشن. امیدوارم که بتونن پیگیری بکنن و ببینیم چه اتهامایی رو دوباره میخوان حالا به دراویش گنابادی بزنن و این مسئله فشارهای امنیتی که داره به دراویش وارد میشه چجوریه. دیگه بخوام کلیت رو نگاه بکنیم، ما میبینیم نیروهای امنیتی نمیخوان آرامش به این جامعه دراویش برگرده.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از نامناسب بودن حال جسمی سراج میردامادی، فعال سیاسی زندانی در ایران، خبر داده و اعلام کرده که او نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارد. سراج میردامادی که از حدود 10 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و پرونده‌اش هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است. و خبرهایی از آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. به گزارش منابع دانشجویی، محمد یوسفی، فعال پیشین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که 2 ماه پیش توسط بخش امنیت سایبری سپاه بازداشت شده بود، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. علت بازداشت او فعالیت‌های فیسبوکیش عنوان شده که بخش سایبری سپاه آن را مخالف با ارزش‌های نظام و مقدسات دینی توصیف کرده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، کشیش ویکتور به تمرز، کشیش آشوری 60 ساله و 2 نوکیش مسیحی به نام‌های امین افشار نادری و کاویان فلاح محمدی که 2.5 ماه پیش در ایام کریسمس، عید مسیحیان، بازداشت شده بودند، به قید وثیقه آزاد شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. به گزارش منابع کارگری، زانیار دباقیان و افشین ندیمی، 2 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، هفته پیش از زندان آزاد شدند. زانیار دباقیان 1 ماه پیش توسط اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود که با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده و افشین ندیمی با پایان محکومیت 1 سالش از زندان آزاد شده است. میلاد درویش، عضو افتخاری کانون معلمان ایران هم که در جریان تجمع اعتراضی معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود، پس از 10 روز با وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.